أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
اون چه که در این کریمه راجع به حق بودن نظام آفرینش مطرح بود گذشت و اون چه که فعلا مورد بحث است مسئله عرش است که خدای متعالی بر عرش استواء دارد. یعنی در قرآن کریم عرش یک انتساب به حق تعالی دارد که می فرماید استواء علی العرش یا رب العرش عظیم رفیع الدرجات ذو العرش، یک انتساب به فرشتگان دارد که فرشتگان یا حاملان عرشن یا طواف کننده های اطراف عرشن و تر الملائکه حافین حول العرش یا و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه که در این ثمانیه انسانهای کامل هم نقشی دارد. این عرش چیست که خدا بر عرش استواء دارد و این عرش به عظمت موصوف است که خدا رب العرش العظیم است و خدا رفیع الدرجات ذو العرش است و عده حامل عرش هستند و عده در اطراف عرش طواف دارند که به تر الملائکه حافین حول العرش. عده از علمای سنت درباره این گونه از معانی می گفتن ظاهر این الفاظ به ما لها من المفاهیم معلوم است، کیفیتشون مجهول است و سؤال بدعت است و ایمان واجب. اون چه که از مالک نقل شده است، مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل کرده است و دیگران هم نقل کردن، این است که مالک ابن انس گفت الاستواء معلوم و کیفیت الاستواء مجهولتون و ایمان بهی واجبون و سؤال عنه بدعتون. باز بعضی از علمای سنت می گفتن که تفسیره و تلاوته، اصولا تفسیر قرآن یعنی تلاوت قرآن، و عده هم درباره این گونه از معارف قرآن اظهار نظر می کردن. اونها که اظهار نظر نمی کردن می گفتن تفسیر قرآن عبارت از تلاوت اوست، نظری از اونها نرسید. اما دیگران که درباره قرآن اظهار نظر کردن یا به همین ظواهر اکتفا کردن و الفاظ را به همین معانی ظاهری حمل کردن، اینها مشبهن، چون ظواهر این الفاظ جسمیت است. عرش یعنی تخت، استواء بر تخت یعنی جاگیری و قرار گرفتن بر تخت، این لازمش تجسم است و اونها مشبهن و عبای از جسمیت ذات اقدس اله سبحانه و تعالی ندارد که این الفاظ را بر همین ظواهر هم میکرد. عده یک مقدار از اینها بالاتر فکر میکردن، الفاظ را بر معانی علمی هم میکردن نه معانی عقلی. علم اون روز یعنی هیئت اون روز مسئله آسمانهای هفتگانه و بعد آسمان هشتم که جایگاه ستاره های ثابت هست و بعد آسمان نهم که فلک الافلاک نام میده میشد به حساب اونها، می گفتن به این که هفت آسمان است که در هر آسمان یکی از این کواکب سبعه سیاره جا دارد، بعد فوق آسمان های هفتگانه آسمان هشتم است که جایگاه ستاره های ثوابت است، فوق آسمان هشتم فلک نهم است که ستاره در او نیست و فلک الافلاک. عده‌ای از مفسران این سماوات سبع را بر همون افلاک سبعه هیئت بطلمیوسی حل می‌کردند، کرسی را بر فلک هشتم حل می‌کردند و عرش را بر فلک نهم، و بعد می‌گفتند فوق عرش که فلک نهم است چیزی نیست. این تفسیر قرآن کریم به روش علمی، چون علم روی فرضیه اتکا می‌کرد نه قضیه بدیهی و در معرض زوال بود، طولی نکشید که جریان هیئت بطلمیوسی روشن شد که پایه‌های علمی عمیق ندارد. حق با اقدمین است، یعنی قبل از بطلمیوس و هم فکران او که میگفتند زمین حرکت میکند، اقدمین نظرشون این بود، متأخرین فهمیدن حق با اقدمین بود نه با بطلمیوس، یا مال محققان قبل از بطلمیوس بود، حق با اونها بود که میگفتند زمین در حرکت. بنابراین حمل آیات قرآن بر معانی علمی که پایگاه بدیهی ندارد که نظری به او بدیهی ختم می شود، بلکه به فرضیه متکیست و در معرض زوال است، این خطر رو در پیش دار. نباید این کار رو می کردن و عرش و کرسی را بر فلک هشتم و نهم هم نباید می کردن و هم کردند و بعد این چه می شود. ادعی گفتن عرش و همچنین کرسی به معنای تخت ظاهری و جسم ظاهری نیست و به معنای آسمان هشتم و نهم هم نیست. این کنایه از مقام فرمان روایی است و کنایه از مقام تدبیر. واقعیتی به نام عرش نیست، حقیقتی به نام کرسی نیست، این کنایه است از مقام تدبیر و مقام فرمان روایی. این معنا نقصی که دارد آن است که اگر چیزی در قرآن کریم به عنوان کنایه و مثل ذکر می شود، چون قرآن نور است این معنا را تبیین می کند که من می خواهم مثل ذکر کنم، نظیر اون چه که در باره زجاجه و مصباح آمده که الله نور و سماوات و الارض مثل و نورهی که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو کنه کوکب دوری. لذا در اونجا کسی نمیگوید ما یک شجره زیتونه ای داریم واقعا، یک زجاجه ای داریم واقعا، یک مصباحی داریم واقعا. اینها تنظیر و تمثیل است. چرا؟ چون خود قرآن کریم فرمود این مثل است، یک تنظیر. اما در باره عرش هیچ واقعیتی برای عرش نیست، هیچ حقیقتی برای کرسی نیست، فقط تنظیر است، یعنی اون تدبیر و مقام فرمان روایی را میگوین عرش، یا نه یه واقعیت و حقیقتی است که اون واقعیت و حقیقت عرش نام دارد. الفاظی که در قرآن کریم استعمال میشود اگر محفوف به قرینه قطعی لفظی یا لبی نباشد بر همون معانی ظاهریش هم میشود، منتها مصداق را باید مشخص کرد. عرش مقام فرمان روایی است، درست، یعنی عرف وقتی که بخواهند یک حکومتی را تقریر کنند میگوین اون حاکم بر تخت فرمان روایی نشست، اما حکومت اون حاکم یک امر اعتباری است، مقام او هم که حاکم بودن و سلطان بودن است امر اعتباری، دستورات او هم در شؤون اعتباری است. نه اون مقام یه واقعیت تکوینی است، نه اون تخت یک مقام تکوینی است، نه دستور و مدیریت و فرمانروایی او یه واقعیتی است، جزء امور قراردادی است. قراردادی کردن مردم یک منطقه که اگر او یه همچه حرفی را زد اینها هم اجرا کنند، او میشود حاکم، اینها میشود مجریان نظر او. این قرارداد است و اعتبار، و بیرون از قرارداد و اعتبار واقعیتی نه برای مقام اون حاکم است، نه برای تخت او، نه برای فرمان روایی او. اینا یه عناوین اعتباری است. اینها همون مسائلی بود که به عنوان عناوین اعتباری در بحث دنیا گذشت که اینها دنیای هم. آیا عرشی که قرآن کریم مطرح میکند یعنی مقام فرمان روایی اعتباری، یا نه یک مقامی است تکوینن که از اون مقام دستورات تکوینی به ایجادهای الهی و ربوبیتهای الهی صادر میشود؟ تمام تفاوت اینه که آیا عرش واقعیت خارجی دارد یا یک عنوان اعتباری است. ما اگر گفتیم فلون سلطان بر عرش سلطنت تکیه کرد، یک مقام اعتباری است، دستورات او لازم الاجراست، یعنی در حیطه اعتبار. آیا واجب تعالی که رفیع الدرجات ذل عرش است، یعنی دارای مقام اعتباری است، عالم به اعتبار می‌گردد، یا یه واقعیت و حقیقتی است که این واقعیت و حقیقت به خدای متعالی استناد دارد؟ قرآن کریم شواهدی برای واقعیت داشتن عرش و کرسی در اختیار گذاشت که طبق این شواهد روایات معصومین علیهم السلام تدوین شده که در اون بحث قبل به عرض رسید. در کلمات علمای عامه تفسیری درباره عرش و کرسی و این گونه از معانی بلند نیست، این در تفسیر امامیه است. طبعاً اون چه که از معدن وحی و اسمت رسیده است، عرش را کرسی را مبسوطاً بحث کردن، در بارش نظر دادن و شقوقش را ذکر کردن. قرآن کریم هر جا سخن از عرش و کرسی است تدبیر الهی را در کنارش ذکر میکنه، یا تدبیر عملی یا تدبیر علمی. چون ذات اقدس اله اوصاف ذاتیش عین ذات است، اوصاف فعلیش هم عین همان عین فعلن، علم فعلی خدا عین فعل خداست، چون که علم ذاتی حضرتش عین ذات حضرت است. قرآن کریم هر جا سخن از عرش است تدبیر الهی را در کنارش ذکر میکند، یا تدبیر عملی یا تدبیر علمی. بعد از ذکر عرش یا میگوید خدا این چنین عالم را اداره میکند، یا میگوید خدا این چنین به شؤون عالم عالم است، یا سخن از علم خداست علم فعلی، یا سخن از تدبیر خداست که فعل و فیض حق تعالی است. در همه مواردی که سخن از عرش است در کنارش تدبیر مطرح است. در همین آیه دوم سوره رعد که محل بحث است فرمود ثم استوى على العرش و سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. این شمس و قمر را مسخر کرد و همه موجودات برای اونها قدر و قدر و حد معینی تنظیم شده است که همه در جریان و سیرند تا به اون هدف نهایی برسند و به دارالقرار واصل بشند. در سوره اعراف آیه 54 با سخن از عرش خدا و تدبیر الهی می‌فرماید ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار. دیگر واو ذکر نکرده، این تفسیر استواء علی العرش است. استواء علی العرش یعنی چه می‌کند؟ یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. این یغشی اللیل النهار یعنی یجعل اللیل غاشیتا علی النهار، که هر جا روشنی باشد فورا تاریکی به سراغش میرود و او رو خاموش میکند. اینجا سیدن استاد رضوان الله پذیرفتن که اصل عالم ظلمت است، نور عرضی است که از ناحیه خدای متعالی می آید. هرگز عالم به ذات روشن نیست، اگر نوری دارد از طرف مبدا است. به بعضی از مفسران که آیه سوره یاسین را اینچین تفسیر کردم در اونجا ایشون قبول نفرمودن، فرمودن رو قواعد ادبی سازگار نیست. در سوره یاسین که فرمود آیت لهم اللیل که نسلخ منه النهار، اونجا بعضی از بزرگان گفته بودن به این که این که در سوره یاسین آمده و آیت لهم اللیل که نسلخ منه النهار، معلوم می شود نهار و روشنی یک روکشیست درون تاریک. یک گوسفند را که پوست می کنن، پوست روی گوسفنده، درون گوسفند پوست نیست. ظاهر آیه سوره یاسین آن است که نهار یک روکشی است برای عالم، روشنایی یک جلدی است که ما سلخش میکنیم. این پوسته که بکنیم درون عالم تاریکه. و آیتون لهم اللیل که نسلخو منه النهار، این جلد نهار را که سلخ کردیم و گرفتیم فیضا هم مزدیمون، یه تو تاریکه. پس نور یک روکشیست برای عالم امکان. این چه نیست که درون جهان روشن باشد، درون جهان شب است که یک نور روی اینها را روشن کرده، که اگر این سلخ بشود این روکش برداشته بشود فیضا هم مزدیمون. اینه در تاریکه. اونجا را فهمودن به این که باید باز ذکر می شد نمیم، قبول نفر بودن. و اما اینجا را پذیرفتند به اینکه ظاهر آیه آن است که یغش اللیل النهار همواره این غاشیه او خواهد بود و او را می پوشاند، زیر پوشش خود می گیرد. یطلبه حسیسا، فورا به دنبال او، شب به دنبال روز میره. یعنی این کره‌ای که ما در او به سر می بریم و نیمرخ او همیشه روشن است در اثر اینکه روبرو آفتابه، سایش که مخروطی است مرتب در حرکت است تا هر جا روشن اونجا رو تاریک کنه. اگر کسی به عالم ملکوت یعنی به عالم نور رفت می شود روشن، مادامی که در عالم ملک است این چنینه. ملکوت جای روشنیه، انسان اگر ملکوتی شد کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات می شه روشن. بنابراین هر جا سخن از عرش است، سخن از تدبیر است. یغشی خدای متعالی لیل را نهار را، یعنی یجعل اللیل غاشیتن علی النهار. دیگران چیز میکردن که نه، نهار غاشیه لیل است. یطلبه حسیسن، هر دو درست است، چون هم یولج اللیل فی النهار، هم یولج النهار فی اللیل، هم یکبر النهار علی اللیل، هم یکبر اللیل علی النهار. الان که مثلا اردیبهشت از روزها داره بلند می شود، یولج النهار فی اللیل، یعنی از دو طرف روز را در شب در قوس اللیل می برد، عمر شب را کوتاه می کند و این قوس النهار بزرگ می شود. پاییز که شده یولج اللیل فی النهار، از دو طرف قوس اللیل رو ادامه می دهد، هم از این طرف زود شب می شود و هم از اون طرف دیر صبح می شود. پاییز و زمستان یولج اللیل فی النهار هست، بهار و تابستان یولج النهار فی اللیل. الان از دو طرف روز را بالا می برد، هم از این طرف بالا می برد دیر شب می شود، هم از اون طرف بالا برده که دیر صبح می شود. قوس النهار است که دو طرف در اون قوس اللیل راه پیدا کرده، عمر شب را کوتاه کرده. ولی پاییز که می شود یولج اللیل فی النهار، اون قوس اللیل را ادامه می دهد، از دو طرف پایین میاره، هم از اون طرف زود شب میشه، هم از این طرف دیر صبح میشه. علی ای حال یغشی برای هر دو درست است. در این کریمه سوره اعراف که فرمود ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره علا له الخلق، اول می آفریند و امر و تدبیر می کند. تبارک الله رب العالمین، که سخن از ربوبیت است، مصادیقش رو ذکر کرد، بعد در ذیل فرمود تبارک الله رب العالمین. پس در این کریمه اگر سخن از عرش است، سخن از تدبیر. در سوره حدید هم که سخن از عرش است، سخن از تدبیر علمی است. در آیه چهارم سوره حدید هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش، دیگر واو ندارد که و یعلمو ثم استوى علی العرش، این استوى علی العرش را تبیین میکند. میفرماید ثم استوى علی العرش، خب چه میکند؟ یعلمو ما یلج فی الارض، هر چه در زمین فرو میرود، هر قطره ای که از بالا میبارد در زمین فرو میرود خدا میداند، هر بذر و حصه ای که در زمین فرو می رود خدا می داند، هر انسانی که با موس در قبر فرو می رود خدا می داند، هر چه که در زمین فرو می رود خدا می داند. یعلم ما یلجو فی الارض و ما یخرجو منها، هر گیاهی که از زمین بیرون می آید خدا می داند، و هر انسانی هم که از خاک بر می خیزد فیضاه من الاجداث الی ربهم ینسلون الله می داند، هر چه که از زمین بیرون می آید خدا می داند، چون که هر چه در زمین فرو می رود خدا می داند. و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، هر چه از آسمان نازل می شود، چه برکت های ظاهری مثل باران و امثال ذالک، اشعه آفتاب و امثال ذالک، چه برکت های معنوی که به فی السماء رزقکم و ما توعدون، همه و همه چه از غیب یا از بالا نازل می شود خدا می داند. و اون چه که به طرف آسمان برمیگردد و ما یعرج فیها، چه از ذر امور جسمانی، اگر بخاری است و اگر دخانی است و اگر اجرام خفیفی است که بالا می رود خدا می داند، و اگر امور معنوی است که الهی است، ادل کلم و طیب و العمل و صالح، اون رو هم خدا. پس اون چه که از آسمان می آید و به آسمان می رود، ظاهریش و باطنیش را خدا می داند. اون چه در زمین فرو می رود و از زمین برمی خیزد، ظاهریش و باطنیش را خدا می داند، زیرا خداست که اسبق علیکم نعمه و ظاهرتن و باطنه، او فراوان نعمت داده است، نعمت سابق، او سابق و نعم است. اسباق در وضو که یکی از سنن وضو است، یعنی وضو شاداب گرفتن در آب وضو، اینطور روغن ماری نکن انسان، اسباق در وضو جز سنن وضو است. او سابق و نعم است، چون اسبق علیکم نعمه و ظاهرتن و باطنه، هرچه از سماوات نازل می شود و به سما برمی گردد نعم الهی است، هر چه در زمین فرو می رود و از زمین بیرون می آید نعم الهی است، چه ظاهرش چه باطنش. بل چون معلوم می شود یه ارتباطی با عرش است، اونگاه ببینیم عرش یه مقام اعتباری است که ارتباط با حقایق تکوین دارد یا نمیشه دقیق تکوینی. اگر در سوره اعراف وقتی سخن از عرش است تدبیر واقعی خداست، اگر در سوره حدید صحبت از عرش است علم فعلی خداست. چه علم فعلی؟ عین تدبیر اوست، تدبیر او عین فعل اوست، همونطوری که در صفات ذاتی ذات عین هستی است، در صفات فعلی هم فعل عین علم است. اگر اینها حقیقی است ارتباطش به امر اعتباری نخواهد بود. پس عرشی که هست یه مقام فرمانروایی تکوینی است، نه عرشی است که میگویم سلطان عرش دارد یا فرعون حاکم عرش دارد که مقام اعتباری واقعیه در کار نیست. سلطان که عرش دارد نه یعنی تخت دارد، یعنی مقامی دارد. این مقام مقام اعتباری است. امروز اگر گفتن باش هست، فردا اگر گفتن نباش نیست و هیچ فرقی در نظام تکوین پیدا نشده و نمیشه. پس مقام او اعتباری، دستورات او اعتباری، اجرا هم امور اعتباری، امتثال و اطاعت هم امر اعتباری. و این درباره خدای متعالی که سخن از عرش است، جهان تکوین را علمن و عملا به مقام عرش ارتباط میدهد. و هو به ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم و الله به ما تعملون بصیر. هر جا باشید باشون. اینها رو ما در این آیات کریم به خاطر بسپریم تا بینیم روایات معصومین علیهم السلام آیا از همین زوایا استفاده کردن یا نه، و آیا اینکه فرمودن ما قرآن ناطقیم حق گفتن یا هنوز برای ما روشن نیست. بنابراین وقتی که فرمود استوا علی العرش، یا سخن از علم خداست یا سخن از کار خداست، که کار او هم همون علم فعلی است و علم فعلی او هم همون کاره. در دیگر سور هم همینطور است که ملازم فرمید هر جا صحبت از عرش است به دنبالش یا تدبیر است یا علم فعلی. و اما اونچه که در جوامع روایی ما به عنوان عرش آمده این است: اصول کافی، باب العرش بر کرسی، روایاتی دارد که روایت اولش تا حدود خونده شد که حضرت فرمود خدا حامل عرش است نه عرش حامل خدا، زیرا از اون استوا علی العرش یا سلیق سوال کرد که خدا حامل عرش است یا عرش حامل خداست. حضرت فرمود است امی سلام داره که خدا حامل عرش است. چرا؟ برای اینکه عرش جزء این مجموعه آفرینش است و خدای متعالی مجموعه آفرینش رو نگه می‌دارد. به این آیه استدلال کرد که حضرت فرمود فقال امیر المؤمنین علیه السلام الله عز و جل حامل العرش و السماوات و الارض و ما فیهما و ما بینهما. به این کلمه استدلال کرد همون ذالک قول الله عز و جل ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. اونگاه این شخص سوال کرد که پس عرش را چی حمل میکنه؟ فرشتگان حمل میکنن یا نه؟ اگر حامل عرش خداست پس چرا قرآن فرمود که عرش را فرشته حمل میکنه یا چند نفر عرش را حمل میکنن؟ اگر حامل عرش و حامل سماوات و عرش خداست پس چطور در قرآن کریم آمده که یحمل و عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه؟ شما که می فرماید خدا حامل عرش است، در حالی که این آیه می فرماید حاملین عرش 8 نفرند در قیامت. مثلا حضرت فرمود که ان العرش خلقه الله تعالی من انوار اربعه، و این عرش که مخلوقی از مخلوقهای الهی است، عده‌ای از انسان‌های کامل یا فرشتگان را به مقامی رسونده است که اون مقام را اینها حیازت کردن و حامل اون مقامن. مقام و صاحب مقام را خدا آفرید، به خدا اداره می‌کنه، ولی این مقام را خدای متعالی به اینها داد نه به نحو تفویض، هر دو را در تحت ربوبیت خود اداره می‌کنه. حضرت فرمود عرش را خدا حمل می‌کند، و اگر در آیه دیگر آمده که 8 نفر حامل عرشند، خود اون اشخاص را
با عرش را همه و همه را رب العالمین حمل میکنند. بعد از این فرمود من انوار عربه هست، اونگاه فرمود و هول علم الذی حمله الله حمله. این عرش مقام علم فعلی خدا، این علم یک حقیقتی که انسان‌های کامل یا فرشتگان یا هر دو حاملان این مقامند. این که در بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که در دلم علم های فراوانی است لو اسب طوله حملتن، اگر کسی را که بتواند حامل این علوم باشد مقداری از این علوم را با او در میان میگذارم، برای آن است که علم یه حقیقتی است که هر کسی تحمل او را ندارد. چطور درک یک مطلب مشکل مقدور همین؟ چطور اگر یک کسی یکی دو ساعت فکر کرده یک مطلب سنگین را فهمیده سرش درد میاد؟ چطور هضم هر سری مقدور هر کسی نیست که داشته باشد و نگوید؟ این چنین نیست، یک امر اعتباری باشد بی واقعیه، یه حقیقتی که اولا درکش مقدور بعضی ها نیست. بعضی ها درک میکنن ولی نمیتوانن ضبط کنن و رازدار باشن و برای کسی نگوین، فورا علنی میکنن. یه حقیقتی است که افراد کمی میتوانن هم او را بفهمن هم او را حفظ کنن. این که حضرت مد لو اسب طوله حملت، هم دو نفر ممکن است که یک مطلبی را یاد بگیرن، یکی رازدار باشد او مطلب را با هر کسی در میون نگذارد، یک کسی همون مطلب را برای کسی که استعداد ندارد در میون میگذارد، خودش و مطلب هر دو را ضایع میکند. اون حدیث شریفی که مرحوم صدوق رضوان الله در توحیدش داشت که قبلا اون حدیث خونده شد که حضرت فرمود لیس کل العلم یستطیع صاحبه ان یفسره لكل احد، هر مطلب علمی را که نمیشود به هر کسی گفت، یا طرف متوجه نمیشود گمراه میشود، یا اگر فهمید قدرت ضبط را ندارد برای هر کسی مطرح میکند، اونها متوجه نمی شدن. اونگاه به حضرت عرض کرد فرجت عنی فرج الله عنک، من که اون قدرت علمی رو ندارم تکلیف من چیه؟ فرمود تو همین ظواهر را که ایمان بیاری برای تو کافیه، تو که بدانی خدا خالق السماوات و الارض است، محیی و ممیت است و امثال ذلك کافیه. تو دیگه بحث نکن که چطور یک جا در قرآن آمده انسان که میمیره جان را خدا قرض میکنه، الله یتوفا الانفسهم، یک جا فرمود کسی که میمیره فرشته مرگ جان را قرض میکنه، یتوفا کن ملک الموت الذی وکل بکن، یک جا فرمود افراد که میمیرن فرشتگان مأمور زیر دست اونها جان را قرض میکنن، توفته رسولنا یا الملائکه تتوفاهم الملائکه. این مال تو نیست، تو فقط بدان خدای هست و محیی و ممیت است و جان را او قرض میکنه. بگذار عده دیگر بیان این مسائل را بفهمند که چجور یک جا خدا قبض میکنن، آیا همه اون توفیق را دارن که هنگام ارتحال جان را تسلیم اون دوست کنن، یا مقدور همه نیست، یا زیارت عزرائیل سلام الله علیه مقدور همه هست یا مقدور همه نیست. این که امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی فرمود هنگام موت تجلا لهم ملک الموت من حجاب الغیب، آیا هر کسی این قدرت رو دارد هنگام مردن عزرائیل سلام الله علیه زیارت کند، یا گرفتار مأمور نجز می شود تتوفاه و الملائکه؟ فرمود این کار مال تو نیست، تو همون بدان که خدای هست و خالقی هست و محیی و ممیت هست، مشکل تو با همین مقدار حل می شود. که گفت فرجت فرج الله عنک، هر مقامی را هر کسی که حمل می کند. فرمود این مقام علمی را حمله خاص حمل می کنند. این حمله خاص کیانند باز در جوامع روای ما مشخص شد که معصومین علیهم السلام اندام سرگاهند. فرشتگان دور اینها می گردند. آیا همون فرشتگانی که در سوره حامیم آمده و تر الملائکه حافین حول العرش، همون ملائکه هستند که حامل عرشند؟ یا حامل عرش کسانی هستند و تواف کننده ها و طائفین حول العرش کسان دیگر هم؟ اینا ممکنه در خلال بحث ها حل بشه بخواست خدا، ولی حضرت فرمود عرش خدا علم خدا، اونم نه علم ذاتی، علم فعلی، ادعی را حامل علم خود قرار داد. پس علم و حامل علم را خدا هم می کند. و علم را در مقام فعل عده حمل میکنن. و هو العلم الذی حمله الله حملته، اون علم را خدای متعالی به حاملین علم داد. و ذالک نور من عظمته، اگر عظمت الهی این ذات خداست، این علم است، این عظمت فعلی و علم فعلی از اون عظمت ذاتی و علم ذاتی نشأت میگیرد، این عرش میشود عظیم، خدا میشود رب العرش العظیم. و اگر مرحوم کلینی رضوان الله از امام ششم سلام الله نقل کرد که اگر کسی این سه اصل را حفظ کرد، در باطن عالم مرد عظیم خواهد بود، ترشیده که من تعلم العلم و عمل بهی و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیم. اگر کسی برای رضای خدا عالم بشود، این لله از باب تنازو به هر سه متعلقه، من تعلم العلم لله و عمل بهی لله و علمه الناس لله دعی فی ملکوت السماوات عظیم، این در باطن عالم مرد عظیم خواهد. این هرگز حاضر نیست اون حقیقت عظیم را به این امر وهمی بفروشه که بشد ما را به حد تجارت. این به فکر یرجون تجارتن لن تبور است، نه به فکر ما را به حد تجارت. فرمود و ذالک نور من عظمتهی، فب عظمتهی و نورهی ابصر قلوب المؤمنین، و به عظمته و نوره آداه الجاهلون، چون انسان نابینا و خفاش صفت با نور بده. در پایان بحث قبل به اینجا رسیده بودیم که هرگز علم با جهل دشمنی ندارد، میکوشد جهل را برطرف کند، روشنش کند. عالم با جاهل بد نیست، نمیخواهد علیه او کار کند، میخواهد دست او را بگیرد. این جاهل است که با عالم بد است. الجاهلون لأهل العلم اعداء، نه اینکه علما اعدای جهالن. المرء عدو ما جهله، افراد عادی دشمن چیزی هن که نمیدانن، ولی مؤمن هم دوستدار علم است و هم چیزی را که نمیداند گم شده خود میپندارد، که الحکمت و ذلت المؤمن و آداه الجاهلون و به عظمتهی و نوره ابتغا من فی السماوات و الارض من جمیع خلائقهی الیه الوسیلت فل اعمال المختلفه و الابیان المشتبهه. هر کسی از راه خاص به اون سمت میرد، بعضی اشتباه میکنن بعضی درست میرن. فکلون محمولون، اینطور نیست که تفویض باشد، اینطور نیست که اون مقام تدبیر را اگر به فرشتگان یا به انسانهای کامل داد تفویض شرده، این چنین نیست. همه این فرشتگان و انسانهای کامل سراسر جنود الهی هستند که لله جنود السماوات و الارض. فکلون محمولون یحمله الله، مبادا توهم بشود که با دست ظاهری هم میکند، نه، یحمله الله به نورهی و عظمتهی و قدرتهی. بنابراین حامل و محمول هر دو محمول الهی هم. اون حقیقت علمی با فرشتگان یا انسانهای کامل که حاملان عرشن، هر دو محمول الهی هم. خدا با نور و عظمت و قدرت اینها را اداره میکنن. لا یستطیع لنفسهی ذرن ولا نفعن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورن. در نظام تکوین همونطوری که قرآن دارد و این روایت هم تبیین میکند، احدی مالک چیزی نیست. ملک اعتباری که این کتاب از آن کسی است، چون اعتبار است آسیبی به جایی نمیرساند. اما ملک تکوینی احدی مالک چیزی نیست. این که در قرآن کریم آمده این مضمون، انسان مخصوصا درباره انبیا رسول الله صلی الله علیه و سلم که لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، این فی ما یرجو الی تقدیم. لذا حضرت میفرمود به این که من وقتی که چشم باز کردم نمیدانم که آیا میتوانم ببندم یا قبل از بستن میمیرم. ادیان این چنینن، ادعی که خیال میکنن توان کاری دارن، خدا اجازه بستن چشم به اونها نمیده. و اگر دیگرین چشمشون رو نبندد بعد در موقف تقصیل یه منظره بدی هم داره. قرآن فرماید اما یملک السمع والابصار، این ام منقطع است، یعنی اون که مالک چشم و گوش دیگری است. شما امانتی به شما دادن که این امانت حفظ کنید، والا گاه اجازه بستن چشم هم رو ما نمیدن. اما یملک السمع والابصار، بنابراین احدی در نظام تکوین مالک چیزی نیست. و اگر موسی کریم سلام الله علیه گفت که لا املک الا نفسی و اخی، نه یعنی در مسائل تکوینی، یعنی شما دستور دادید اطاعت کنید، اینی لا املک الا نفس و اخی هم لا یملک الا نفسه، نه اینی لا املک الا نفسی و اخی، من فقط مالک هر دو هستم، نه من لا املک الا نفس و اخی هم لا یملک الا نفسه. در ایمان آوردن ما دو تا ایمان آوردیم، در مسائل اختیاری، اعتباری، تشریعی، نه مسائل تکوینی. من مالک خودم هستم، برادر من مالک خودش هست. حتی یعارض با اون آیه‌ای که درباره رسول الله آمده که لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، که مضمون در قرآن کریم هست. در نظام تکوین احدی مالک چیزی نیست. تو نظام قراردادی و اعتباری هر کسی مکلف است که ایمان بیاورد. این مقدار اعتباری در اختیار او، به اطاعت من الله تعالی. پس در نظام تکوین لا یستطیع احدی لنفسی ذرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، فکل شیء محمول والله تبارک و تعالی الممسک لهما ان تزولا والمحیط بهما من شیء و هو حیات کل شیء و نور کل شیء. همین فیض الهی است که باعث زنده شدن هر موجود زنده، باعث روشن شدن هر موجود روشنی. سبحانه و تعالی اما یقولون علوا کبیرا، هم تفویض را ترد کرده هم جسمانی بودن را. سبب اون منزه از آن است که روی تختی قرار بگیرد که کسی او را حمل بکند، و منزه از آن است که وقتی عرش را به کسی واگذار کرده بشه تفویض، که بشه مغلولت الید. این چنین نیست، او منزه از جسمانیت است، او مبرای از تفویض است، او نیازی به احدی ندارد و به احدی هم قدرت نمیدهد، به احدی هم احتیاج ندارد، به احدی هم استقلال نمیدهد. او منزه از تفویض است، او مبرای از جسمیت. اینها خلاصه حدیث اول. اما حدیث دوم جنباله همون حدیث است. به امیر المؤمنین علیه السلام عرض میکند که فاخبرنی عن الله عز و جل اینه هو، خدا کجا؟ فقال امیر المؤمنین علیه السلام هو ها هنا و ها هنا و فوق و تحت و محیطون بنا و معنا و هو قوله ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. فالكرسي محيط بالسماوات والارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى وذلك قوله تعالى وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما و هو العلی العظیم. فالذین یحملون العرش هم العلماء. صدر این جمله که الان خونده شد که با آیه سوره مجادله استدلال کردن، این بحثی دیگری دارد که در اون بحث بین ثالث ثلاثه که کفر است و رابع ثلاثه که توحید است باید فرق گذاشت. این حدیث شریف ناظره به اونه که حضرت فرمود استدلال کرد با آیه سوره مجادله که هر نجوایی که باشه صرف هر نجوا میکنن خدا چهارمی است. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. این توحید خالص خواهد بود. با اون که در سوره مائده آمده لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، این یه بحث عمیقی دارد که بین ثالث ثلاثه و رابع ثلاثه چه فرقیه. آیا سه نفر که اینجا هستن خدا چهارمی چهار نفر است یا چهارمی سه نفر است؟ توحید آن است که خدا رابع ثلاثه است، کفر آن است خدا ثالث ثلاثه باشد. یه بحث دیگری در انشاءالله وقتی به اونجا رسیدیم به استشهاد این روایت هم میشه. اما ذیل این بحث فرمود به اینکه عرش خدا یعنی علم خدا، او به همه چیز عالم است، استدلال کرده وسع کرسی و سماوات و الارض. پس کرسی یک تختی باشد، عرش یک تختی باشد، اونطوری که شاخهای انگور تختی دارند عرشی دارند، که فرمود جناتی هست، نخیلی هست، معروشات هند و غیر معروشات. انگورات دو قسمند، یه انگورای معروش که دار بستند و بر عرش اسوارن، یه انگورایی هستن که رو زمین میتنن. فرمود همه اینا رو خدا آفرید. آیا همون طوری که انگور اون انگورای دار بست معروشن، یعنی له عرش است، معاذ الله برای مبدع متعال عرشی این چنین؟ یا عرشوه و العلم، همون عرشوه و العلم. اونجا که میفرماید جنات معروشات و غیر معروشات، یه عده از انگورا هستن که رو زمین میتنن، یه عده انگورایی هستن که دار بستن، رو تختی که برای اینها تهیه میشود رو این تخت ها میآرمن. فرمودن هم اون اعناب معروش را که لها عرشون خدا آفری زارش اوست، همین اعنابی که بر بستر زرین گسترده است و معروش نیست. بنابراین مسئله عرش این چنین نخواهد بود که یک تختی است خدای متعالی رو تخت. نه، نیشود گفت که این حرفها به ما چه؟ این حرفها را به ما گفتن که ما بفهمیم لیدبر و آیاته. و نمیشود گفت تفسیره تلاوته، نه، تفسیر چیز دیگه از تلاوتی دیگه. و نمی شود این عرش را به همین معانی جسمانی یه حمل کرد، چون لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار لیسه کمثله شیء ماننده. و نمی شود عرش را به مقام فرمان روایی جهان اعتبار حمل کرد، زیرا این اعتباریست اون حقیقی. پس یه واقعیتی دارد که این واقعیت را در لسان معصومین علیهم السلام به علم و تدبیر عملی خدا متعال تطبیق کردن و شواهد فراوانی همین معنا را تصریح بکند که بقیهش به خواست خدا بعدا. الحمدلله.